أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما الآن درباره مدارک و مستندات قاعده جب به چند دلیل تمسک شده برای اثبات مشروعیت و اعتبار این قاعده. اولین دلیل از کتاب آیه 38 سوره انفال. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف و این یعودو فقط مزد سنت الاولین. بر اساس این آیه انتهاء از کفر موجب غفران ما سلف است، یعنی یه شرطی برای مغفرت و گذشت از ما سلف انتهاء الکفر. و چون مای موصول عمومیت داره، تمام اونچه که در گذشته اتفاق افتاده رو بر اساس این آیه مورد غفران قرار میده و مستدل بر اساس این تقریب مدعی است که اگر کسی مسلمان بشه و عرض به حضور شما به کفرش پایان بده، اون چه که در گذشته اتفاق افتاده محو میشه، پوشیده میشه و نادیده گرفته میشه و این دیگه شامل همه اون چه که در گذشته بوده میشه، هم معصیت اصلی که کفر و شرک باشه، اون معصیت اعتقادی و هم معصیت عملی. ما قد سلفه هم اعتقاد رو در بر میگیره و هم عمل را، هم گناهان اعتقادی یعنی شرک، هم گناهانی که در مقام عمل و به عنوان نافرمانی و معصیت صورت گرفته، همه رو در بر میگیره. لذا آیه دلالت میکنه بر این قاعده الاسلام یجب و ما قبل. خب اینجا حالا باید ببینیم آیا واقعا دلالت این آیه با این وسعت و دامنه‌ای که مستدل ادعا میکنه قابل قبول هست یا نه. چند جهت در این آیه باید مورد توجه قرار بگیره. یکی این که آیا این فقط حق الله رو در بر میگیره یا شامل غیر اون هم میشه. دیگر این که آیا در بین حقوق الله همه اونها رو شامل میشه یا بخشی از اونها رو، به این معنا که مثلا گناهان اعتقادی را محو میکند، معصیت ها را میپوشانه، اما از مخالفت با واجبات و محرمات، هر دو ترک واجب و فعل حرام. مهمتر از همه اینها که محل بحث و اختلاف هم واقع شده، شمول نسبت به اون حق الله یا حقوق اللهی است که نیازمند تدارک و قضاست. آیا اینها رو در بر میگیره یا نه؟ آیا شامل حدود و دیات میشه یا نمیشه؟ یعنی مثلا اگر به واسطه یه زنا یا شرب خمر حدی ثابت بشه، این حدود هم برطرف می شود یا نه؟ آیا منظور از کفر کفر اصلی است یا شامل کفر عرضی و ارتداد هم می شود؟ حالا به تبع اون وقت بحث از مخالفین و منافقین هم به میان میاد. این که بیفرماید ان ینتهو یغفر لهم انتهاء الکفر، آیا این انتهاء به حسب لسان و زبان فقط، یعنی همینقدر که کسی اسلام بیاره و شهادتین را بر زبان جاری کنه صدق انتهاء الکفر میکنه، یا نه انتهاء الکفر در واقع به معنای اینه که دیگه از کفر فاصله بگیره، یعنی از نظر اعتقاد و باور هم این پایان پیدا بکنه؟ اینا جهاتی است که حالا به خصوص در این آیه باید توجه بشه. البته بخشی از این جهات رو جلسه گذشته اشاره کردیم که ما در بررسی ادله باید این جهات را مد نظر قرار بدیم. بر این اساس در چند بعد یه بحث‌های پیرامون این آیه و استدلال به اون آیه صورت گرفته. عمدش در یه محوره، بقیهش بحث چندانی دربارش نشده. مثلا این که آیا منظور از کفر در اینجا کفر اصلی است یا شامل کفر عرضی هم میشه و مرتد را دربر میگیره، این یه مسئله است که حالا البته خیلی این رو اختلاف نظر و به اصطلاح نزاعی درش نیست و بعضی تصریح کردن ظاهرش هم همینه که این شامل مرتد نمی شود چون ظهور الذین کفروا در کفر اصلی است. این که حالا کسی مسلمان بوده و بعد دوباره کافر شده، این شمولش نسبت به این مورد لعل محتاج معونه باشه. بله؟ نه، میخواد بگه خروج موضوعی دارد به این معنا که کفر عرضی مشمول این آیه نیست، نه از نظر حکمی. این چه بسا خروج موضوعی داشته باشه، چون این کفر یعنی کسی که از اساس کافر بوده و بر کفر استمرار داشته و مداومت داشته و الان انتهاء پیدا میکنه کفرش. ظاهر یعنی آیه اینه، این که میگن شامل کفر عرضی نمیشود، این به حسب ظاهر خروج موضوعی است، ولی اگر بخواد خروج حکمی باشه حداقل این دلیل چنین دلالتی نداره. اگر موضوعاً للذین کفروا شامل اون بخواد بشه دیگه از ذره حکمم که معلومه، حداقل این آیه اونایی که اشکال میکنن در واقع اشکال به شمول الذین کفروا نسبت به مرتدین دارن و موضوعاً این رو میخوان بگن شامل نمیشه. اما این یه نکته است که حالا عرض به حضور شما. نکته دوم که باز دربارش چندان بحث نشده، این که انتهاء الکفر، آیا مقصود انتهاء ظاهری است یا انتهاء واقعی. اگر گفتیم انتهاء ظاهری است، قهرن هر کسی به زبان شهادتین جاری بکنه مشمول این هست. اگر گفتیم انتهاء واقعی است، قهرن نباید شامل کسانی که برای تخلص از مثلا یک حدی دیه‌ای یا برای فرار از برخی عقوبت‌ها و مجازات‌ها مسلمان میشن اونها رو در بر بگیره، در حالی که حداقل روایاتی که در این باره وارد شده و بعضن در اون استناد صورت گرفته اکثرا در باره کسانی است که انتهاء اونها ظاهری بوده. معلوم نیست که به اصطلاح به حسب واقع مسلمان شده بودن. لذا اینجا وقتی میگه ان ینتهو یعنی از صف کفر به صف اسلام بپیونده و ملاک هم ظاهره، همینقدر بیاد اعلام مسلمانی بکنه. حالا اینکه در قلبش آیا چقدر به این اعتقاد داره، آیا اساساً قبول داره یا نه، اون به اصطلاح چیزی دربارش نمیشه از این آیه استفاده کرد. ظاهر این آیه همین انتهاء به حسب ظاهره و لذا حتی اگر کسی باطنن عقیده هم نداشته باشه اما همین که به زبان شهادت جاری کنه این مشمول این آیه هست. حالا اینها خیلی بحثی نیست. نه ببینید، دو تا مسئله است. ما اینو قبلا هم گفتیم. الان به هر حال تا زمانی که این شخص به عنوان کافر شناخته میشه یک احکام آثار و عوارضی متوجه او بوده، اما وقتی میاد مسلمان میشه همینقدر که اظهار مسلمانی میکنه، فرضم اینه، ببینید فرضم اینه که علم و یقین و عرض به حضور شما اینها هم مثلا وجود نداره، به این که این به حسب معیارهای ظاهری مسلمان شده، لذا اگر بمیره در قبرستان مسلمانان دفنش میکنن، طاهر، عرض به حضور شما احکام معاشرت با مسلمون ها نسبت به اینم بار میشه، در جماعات مسلمین میتونه شرکت بکنه و خیلی از امور دیگه. خب این با توجه به اون فلسفه‌ای که برای این حکم ذکر شده، ترغیب به اسلام، برای اینکه از گذشته ها بیم نداشته باشن که اگر مثلا بیان مسلمان بشن به خاطر اعمال گذشتهشون مورد مؤاخذه قرار بگیرن. خب ببینید با توجه به این امر ما چه معیاری میخواییم در نظر بگیریم که بسنجیم این اسلام واقعی یا ظاهریه؟ ما که از باطن اینها خبر نداریم، که هم که قرار نیست، این حکمی نیست که فقط توسط معصوم بخواد اجرا بشه. دقت فرمودید؟ به زمینه گفتم اون مواردی که به این قاعده استناد شده و داستانهایی که در کتب شیعه و سنی نقل شده که اینا عمدتاً اسلامشون اسلام ظاهری بوده، اینا مجموعاً به هر حال کمک میکنه به این که بگیم این آیه شامل منافقین هم می شود، یعنی شامل کسانی که اسلامشون ظاهری است ولو فی الواقع این چنین نبوده باشد. عمده
بخشیده میشه واقعا میدونی کنم آخر رو نمیبخش کنم. خب چه اصرار داریم به اسمت اون موارد بگیم آیه هم ناصر بهمنی؟
دو تا بحثه، این که شما با یه دلیل دیگری حساب اونها رو جدا کنید، ممکنه ادله و روایات دیگری اونها رو از این دائره این عموم خارج بکنه. ما فعلا در دلالت خود این آیه، بله خب یه عامیه، ممکن استثناء بخوره، استثناءش حداقل در این آیه بیان نشده، ممکنه در یک دلیل یا روایتی ما روایت محکمی داشته باشیم که در مورد اونها این استثناء مثلا. خب حالا کسی که منافقه، بله میگن منافقین از کفار بدترن، عذابشون سنگینتره. خب حالا تو این بحث از این قاعده بحثی هم نشده از مستثنیات این قاعده، این قاعده به عنوان قاعده عام مطرح شده و اینجا حداقل استثنایی برای ذکر نشدن، چون اگر یه قاعده ای استثناهایی داشته باشه قاعدهش اینه که دربارش بحث بشه. در مورد اونها به چه بیان؟ خب نه یعنی چی؟ یعنی پس شما باید معیار رو اسلام ظاهری ندونید. معیار چیه؟
معیار قاعده رو نمیدیم از این قاعده
نه
میشه که باید اسلام واقعی باشه.
خیلی
خوب،
خیلی خوب، بله خب من نه نه سوال من اینه الان بر اساس این آیه اونهایی که اسلامشون ظاهری است نباید دربارشون گفته بشه الاسلام یجب و ما قبله. خب چطور پیغمبر درباره مثلا امر و آسی رو فرمود؟ نه مقید نیست، نه اون که مقید نمیشه که،
نه
اون برعکسه، اون
یعنی
باهاشون بهتر از کفار برخورد میکنن. علاوه بر
اینکه مثلا این
موارد
باشه که
الان پیغمبر اکرم بود. اصلا نفاق مگه معناش چیه؟ یعنی اسلام به حسب ظاهر میاره اما به واقع معتقد نمیشه. اکثر اسلام آورندگان اون دوران اینجوری بودن. حالا بعضی ها اهل فتنه و اهل مشکل درست کردن و اهل ساختن مسجد ضرار و نمیدونم اینا بودن، از یام نه از ترس اسلام آورده بودن. مگه نمیگن وقتی که پیغمبر از دنیا رفت شاید کثیری از شبه مناطق شبه جزیره عربستان مسلمان شده بودن، اما 70% اینها اسلامشون اسلام ظاهری بود، 80%شون اسلام ظاهری بود. خب به یه معنا اینا همه اون نفاق، شما نفاق رو حالا توی یک گروه خاصی که مشغول فتنه انگیزی بودن نبینید، به طور کلی هر کسی به زبان اسلام بیاره و در واقع معتقد نباشه این میشه نفاق. غیر از اینه مگه؟ خب آیه اینو تفکیک نکرده، مختص به اونایی که اعتقاد و ایمان واقعی آوردن و پیدا کردن نکرده، میگه ان ینتهو یعنی ان ینتهو کفر، کفرشون پایان پیدا کنه یعنی چی؟ یعنی میان میگن آقا ما دیگه تو کافر و کفار نیستیم، به اسلام معتقد شدیم، اسلام آوردیم، یعنی همین اسلام ظاهری. انتهاء الکفر نگفته حقیقتن، مثل اون آیه که عرض به حضور شما قالو آمنا، میگه نه بگید ما ایمان نیاوردیم، بگید اسلام آوردیم، بل قولو اسلمنا، اسلام در مقابل کفره. به قرینه مقابله این که بالاخره للذین کفروا اینا یغفر لهم اگر کفرشون پایان بپذیره، پایان کفر به چیه؟ به پذیرش اسلام، نه به ایمان قلبی. پذیرش اسلام پایان کفره و این با شهادت این محقق میشه. نه اسلام حقیقی، میگم میگیم اسلام حقیقی، بله اسلام حقیقی، اسلام اهل بیت. نه 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 این من این حرف این با خیلی از عبارت
داشت نصف شدن
ببین اونم بله اونم دیدم، ولی ببینید اونا همه درست، ولی اصل مسئله اینه ما و عدل. بله آقای چیز صاحب حدائق میگه که حکم به کفر اینها میکنه. خب کفر مراتب داره، اسلام مراتب داره، این مرتبه بسیار بسیار اقلی اسلامه، احکام اسلام براشون بار میشه. به چه عنوان؟ اضطرارن و از باب اینکه اینها مسلمان هم نیستن، اما به ناچار. این حرف با ادله جور در نمیاد. باشه حالا ببین، نه اینکه باشه بعضی از بود، ولی همونها هم اینها رو اگه ازشون سوال کنه آقا این مسلمانه یا کافره، میگه چی؟ اونم قابل چیزه. بله به یه معنا اسلام ندارن، چون حقیقت اسلام این نیست، به یه معنا مسلمانن، به یه معنا اسلام دارن، لذا انتهاء الکفر تا این حد کافیه. لذا آیه منعی برای شمول آیه نسبت به اونهایی که ظاهرن اسلام آوردند و می آورند نداره. ظاهرن نه نه حالا یغفر لهم من عرض کردم نسبت به معاصی، معاصی دو دسته هستن، یه دسته معاصی آثار و عوارضی در همین دنیا دارن، عقوبت دارن، مثل اون گناهانی که حد و عرض به حضور شما تعذیر و مثلا این امور داره. یه دسته معاصی، معاصی هستن که حد و تعذیر و عقوبت اینچنینی و مجازات دنیوی ندارن، اما قضا باید بشن، تدارک باید بشن، مثل نمازی که فوت شده. خب یه دسته گناهان، گناهانیست که نه عقوبت درش هست، نه حد و تعذیر داره، نه واجب و تدارکه، مواردی که غیر این قضای مثلا صوم و صلات و حج و این هاست. توجه دارید؟ خب شرب خمر داشته مثلا شرب خمر هم اینجوری بوده که حالا شرایط جریان حدش فراهم نبوده. خب این بالاخره یه معصیته، مخالفت با یه واجبی کرده، نبی خدا را ایذاء کرده، ایذاء النبی کرده، کار حرامه. خب اینها طبق این آیه یغفر له، مهمترین معصیت شرکه، مگه غیر از اینه؟ شرک بزرگ، این یغفر. حقوق الله اون بخشی که نیاز به تدارک و قضا نداره اونم یغفر. اون حدود و اون تعذیرات و مجازات ها اونم یغفر. این باید اگر زمان مسلمانی بود باید کشته می شد، باید مثلا حد برش جاری می شد، اما میگن اب نداره که اون مجازات ها رو رها کن. اینا بحثی نیست. الان عمده بحث سر اون حقوق خداونده که نیازمند تدارکه. میگیم حالا همه اونا تمام گذشت، حالا چی؟ حالا باید اون چیزهایی رو که فوت شده ازش جبران بکنه، جبران مافات بکنه، قضا بکنه. اینجا عمدتا یه حق مالی خدایی به گردنش بوده، خمس به گردنش بوده، زکات به گردنش بوده، یعنی اموالش رسیده به حد نصاب که اگر مسلمان بود باید زکات میداد. الان مسلمان شده، خب اینجا حالا البته اختلافه، ولی اونهایی که قائلن به شمول این آیه میگن بر حسب این آیه این عرض به حضور شما لازم نیست زکات بده. این همه اینا یغفر، نه فقط عرض به حضور شما مثل حد و اینها، نه اصلا بخشیده میشن. این عامه. حالا عمدتا ببینید در این مورد بحثه که آیا در عباداتی مثل روزه، نماز، زکات، خمس، عرض به حضور شما، آیا واجب فوت قضای اینها و تدارک یا نه؟ اینجا اختلاف. بعضی ها معتقدن این آیه شامل همه اینها می شود و یغفر ما سلف به خاطر عمومیت موصول، همه اونچرا که در گذشته به عهده او آمده ولو اینکه نیازمند جبران و مافات باشه بخشیده میشه. این عمومیت رو پذیرفتن. بعضی معتقدند که از این آیه چنین استفاده‌ای نمیشه. از جمله کسانی که میگن این عمومیت داره و شامل همه میشه، صاحب جواهر تصریح میکنه که قضا رو بر میداره، حتی ادعای اجماع محصل و منقول در این باره میکنه و در مورد قضاء صلات مثلا، چون مورد به مورد این بحث ها مطرح شده، در مورد قضای نماز صاحب جواهر تصریح میکنه که این قضا رو بر میداره و در مقام استدلال درست به روایت تمسک میکنه، اما به نوعی میفرماد آیه هم موافق این معناست. ببینید در مورد قضای نماز صاحب جواهر میگه قضا اصولا با جب منافات داره، یعنی از یک طرف ما بگیم یجب ما قبله، از یک طرف بگیم قضا بکن، این اصلا با جب سازگار نیست. این خودش البته یه استدلاله بر فرض این که ما صدور این روایت رو از معصوم بپذیریم. بر همین اساس قضا با غفران هم منافات داره. اگر قرار شده بگیم یغفر لهم از اون بر بگیم قضا بکن، خب اینا با هم سازگار نیست. و عبارت صاحب جواهر اینه، ببینید میگه این عبارت به اعتبار کون المراد منه قطع ما تقدم و تنزیله منزلت ما لم یقع کل مراد من قوله تعالی قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف. ببینید ایشون میگه اصلا منظور از جب ما قبل یعنی قطع ما تقدم، یعنی تنزیل منزلت العدم، تنزیل منزلت ما لم یقع. و اگر به یه همچین آدمی بگیم آقا تو قضا بکن، تنزیل منزلت ما لم یقع نیست، این قطع ما تقدم نیست. پس روایت مسلماً به نوعی است که وجوب قضا رو بر می داره. بعد میگه کل مراد من قوله تعالی، یعنی چی؟ یعنی آیم از ایش این فهمیده میشه، همطور که از آیه فهمیده میشود ما قد سلف هر چه که بوده بخشیده میشه. و غفران اصلا معناش همینه که انه میخواد بگه غفران با وجوب قضا سازگار نیست. شما از یک طرف بگید یغفر، از یک طرف بگید که برش واجب تدارک بکنه، اینا با هم سازگاری نداره. جلد 17 جواهر، جلد 17 صفحه 10. نظیر همین رو در باب زکات میگه صاحب جواهر. ببینید میگه اگر نصابم موجود باشه با اسلام ساقط میشه، وجوب زکات برداشته میشه. دلیل چیه؟ میگه به دلیل الاسلام یجب ما قبله المنجبر سندن و دلالتن به عمل الاصحاب الموافق لقوله تعالی قل للذین کفروا تا آخر. حالا این که آیا این روایت منجبر به عمل اصحاب و از نظر دلالت و سند هست یا نه، اینو تو دلیل دوم بحث میکنیم. عمده اینه، میگه الموافق لقوله تعالی، یعنی سقوط قضا، سقوط قضای زکات با اسلام موافق با این آیه است. یعنی از این آیه هم این برداشت رو ایشون داره. جلد 15 صفحه 62. ببینید حالا این دو نمونه است که مواضع متعدد صاحب جواهر وقتی بحث قضا پیش میاد علاوه بر استناد به روایت می‌فرماید این موافق با معنای آیه هست، یعنی که انه از آیه سقوط قضا رو استفاده میکنه با همون بیانی که من عرض کردم که اساساً حالا تصریح ایشون نکرده ولی ظاهرش همینه که میخواد بگه اساساً غفران با وجوب قضا سازگار نیست. همطور که در مورد روایت ایشون در اون جمله اول فرمود که قضا با جب منافات داره، اینجا قضا با غفران منافات داره. عنایت فرمودی؟ در شما سوال داشتید ها؟ بله ببینید این تعبیر تو یکی داره الموافق لقولهی تعالی، اما اون بالا داره کل مراد من قولهی تعالی. اون کل مراد که اینو معیدی به عنوان دلیل مستقل، یعنی که انه دلالت آیه واضحه، داره روایت رو هم بر وزان آیه معنا میکنه. دقت فرمودید؟ اینجا هم الموافق لقولهی تعالی، نه اینم به عنوان دلیله، یعنی به عنوان دلیل داره ذکر میکنه. ظاهرش این نیست که صرفا بخواد به عنوان معید بگه. بفرمایید. اصلا برای اینکه ما بهتر بفهمیم وضاح میکنم. بله بله درسته.
خب الان مثلا اگه در نظر بگیریم که روسیه باشه دیگه شوروی سابق اون اشتباهات اونها رو میبخشن و اصلا به اینا دیگه تمام رابطه داره، ولی آمریکا که هنوز داره نسبت به اون شروع گذشتهش ادامه میده، نه اینا رو نمیشه نایده بگیرن.
نه ببینید این با این فرمایش شما از این آیه
این
مگه اینا انت نه نه اون باید میگفت ان ینتهو عن الاداوه، اونی که شما میفرمایید در این حرف بدی نیست، من فرمایش شما فرمایش بدی نیست، ولی عرض من اینه اگر مسئله عداوت ملاک بود دیگه اون موقع بین کافر و غیر کافر فرق نداشت، اون موقع میتونست بگه حتی مسلمانانی که عداوت میورزند به ظاهر مسلمانانی که میگفت نه 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 ببینید قل للذین به جای کفرو، حالا اصلا کفرو میگفت قل للذین ان ینتهو، مگر اینکه اینجوری بگید شما بگید این ان ینتهو چون متعلق ذکر نشده، شما اینو میتونید بگید، بگید خب آقا این انتهاء الکفر منظور نیست، به همین قرائنی که گفتید قل للذین کفروا ان ینتهوا الاداوه، چون مفعولش یا متعلقش ذکر نشده. نه حالا میخوام عرض کنم چرا دیگه، ببینید اینو اگر میگفتید خب جای این بحث بود، ولی وقتی مسئله کفر میاد وسط قل للذین کفروا میخواد بگه ظاهرش اینه، به یه معنا تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه، حسن میگه ای کسانی که کافر شدید ان ینتهوا یغفر لهم، دست از کفرتون بردارید. ببینید خب اون موقع کفار اینم امر فرق نمی کنه، قول همون امره، اونجا مگر خودشون رو مستقیم خطاب میداد، حالا اینکه چرا به این بیان میگه، چرا اون جاهایی که خطاب و این با قول میاد یا بدون قول فرقش چیه اون یه بحث دیگه است، اما وقتی میگه کفر انتهاء الکفر یعنی کفر ملاکه، حالا یه کافری است که عرض به حضور شما در شرایط ذمه است، خب یه کفری است، یه کافری است که در شرایط ذمه نیست و داره مثلا به قول شما عناد و عداوت به خرج میده، این آیه اصلا اینو میخواد بگه که اگر کفرتون رو پایان بدید، چون اون موقع عمده مشکل پیامبر همین بوده، اسلام آورده ها آوردن ها چطور بود اون موقع؟ رؤسای قبیله می اومدن پیش پیامبر میگفتن ما اسلام آوردیم، دیگه تمام اهل اون قبیله مسلمان شمرده میشن، مگه دونه دونه چک میشدن که اینا اسلام آوردن نیوردن؟ رؤسای قبائل که می اومدن اعلام میکردن تمام بود دیگه، همه به عنوان مسلمان محسوب میشدن. بله عرض کردم الذین کفروا این خودش مشعره به این با ظاهر آیه جور در نمیاد. نه ببینم از شما سوال میکنم انتهاء الکفر یعنی کافری که عداوت نورزد، شما میگید انتهاء کفرو الکافر علی قسمین، الکافر العدو الکافر غیر العدو، این یه بحث یه ادعای دیگه است، این باز یه ادعای دیگه است شما دارید میکنید. نه نه من از شما سوال میکنم اینو به عرف القا بکنید، کسی که دشمنی نورزه ولی کافر باشه میتونیم بگیم انتها کفرو؟ نه این با ظاهر آیه جور در نمیاد. نه ببینید نه ببینید این که شما میفرمایید فی نفس معنای بدی نیست، اما با ظاهر آیه سازگار نیست. بله 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 خیلی خوب. ببینید شأن نزول و موارد نزول آیه یه بحثه، اما به قول خود آقایون که این موجب تخصیص نمیشه، سیاق هم همینطور باشه. سوال مگه در آیه خم سیاق آیات چیه اونجا؟ اما ما اینا معنا رو عوض نمی کنه. نه نه شما فوقش اینه که مورد را مثلا برای اون قرار بده، اما میخواد بگه آی فتنه گرا، آی کافر، آی فتنه گر، اگر دست از فتنتون بردارید دست از شما ها بخشیده میشه و گذشته هاتون نادیده گرفته میشه. این درست، اما آیا ما باشیم و ظاهر این آیه بس در عموم این آیه است؟ چرا مختص به اونا باشه؟ میخوام بگیم اصلا کل کفار این حکمه، مثل وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ خُمُسَهُ لِلَّهِ، اونجا همین بحثا هست دیگه. ما این و این الفاظ، این واژه ها و این آیات، ولو موردش هم اون باشه در سیاق آیات آیه خمس، مگر در سیاق آیات جهاد نیست؟ برای همینه که اهل سنت آیه رو مختص کردن مورد خمس رو به غنایم جنگی. در غیر غنایم جنگی حالا یه عدهشون فوقش میگن در معدن هم هست فقهای ما. بله بعضی ها استدلال به این آیه رو برای خمس قبول ندارن، ولی اکثرا میگن دلالت داره، با اینکه سیاق آیات سیاق آیات مربوط به جهاد منافات نداره. این آیه ظاهرش اینه. حالا عنایت بفرمایید از مفسرین هم صاحب کنز الدقائق، کنز العرفان در کتاب صلات میگه که این ما قد سلف عمومیت داره، وجوب قضا رو بر میداره، جلد یک صفحه کنز العرفان که جلد یک صفحه 166. مجموعاً به نظر میرسه این آیه نسبت به سقوط قضا و برداشتن تکلیف به قضا در واجبات این معنا ازش استفاده می شود، و تعبیر غفران، خود غفران اصلا این یه چیزی مانند جب و قطع و محوه. وقتی میگه غفران یعنی پوشاندن همه اون چی که در با توجه به عمومیتی که مای موصوله داره. حالا البته حق الناس بعضی زمانات اون یه بحث دیگه است، ما حالا میگیم اون چی که حق الله و این آیه ظاهرش اینه که این آیه دلالت بر جب، یا حالا تعبیر جب به کار نمیرم، غفران همه. آقا اینو من یادم رفت بدم، این یکی از دوستان زحمت بکشه، این در این چهار جلسه گذشته است، شما قبلا میدادیم الان جمعیت زیاد شده، اینا رو به دوستان بدید. این درسایی که حالا تنظیم میکنن و